خب بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت بحث تذکرات اخلاقی یه چند تا روایت میخوام بگیم، بعد بریم سراغ بحث معاد. اونم اینه که از یکی از معصومین فکر کنم امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا چرا ماه شوال رو شوال نامیدن؟ خب من نمیدونم تعبیر تخصصی مثلا کلمه شوال ریشش از مثلا چیه و اون اصلش چیه، ولی این روایت رو خوندم که حضرت فرموده بودن که چون ماهیست که بندگان از گناه پاک شدن، انگار تازه از زیر دوش اومدن بیرون، همه ترتمیزن، مثلا بو حمام میدن، بو تمیزی میدن، به تعبیر ما بو تمیزی میدن، به خاطر همین به این ماه که همه بوی تمیزی میدن میگن ماه شوال. حالا حتما یه تخصصی مثلا لغوی معنایی داره. یعنی با فرض این که الان ما از اول ماه شوال کمی گذشته باشیم، دیگه اگه ما رو منجمد کرده باشن شاید همینجوری پاک و طیب و طاهر مونده باشیم، ولی معمولا خلاصه با یه چند روز آدم یه متلکی به یکی میندازه، یه حق و ناس پیدا میکنه حسابی، یه خورده خلاصه سال خمسیش دیر و زود میشه، یه سری هم مأموریت اونجا داره، یه چند تا نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و شام میپیچونه، بالاخره آلودگی میاد خودش. ما اومدیم رفتیم سراغ روایات، گفتیم که ببینیم اهل بیت علیهم السلام میگن عوامل مسئولیت از گناه چیه. ببینید چه چیزهاییه که آدم ها رو از گناه پاک نگه میداره و چه چیزهاییه که آدم در گناهان غرق میشه، یعنی یهو به خودش میاد میبینه عجب مثلا کار بیخ پیدا کرد. البته یه مقاله‌ای توی این موضوع تنظیم کرده بودم که یه بارم از خانم یزدانی کمک گرفتم که سنداشو پیدا بکنه، که ادیت نهایی نشده، ادیت بشه براتون میفرستم، ولی این الان مطالب اون مقاله نیست. پس الان عنوان و تیتری که تو ذهنمونه اینه: ماه مبارک رمضان ماه رحمت بوده، این ماه رحمت تمام شده، ماه مغفرت تمام شده، همه انشالله پاک شدن. هم خواهم ببینیم چجوری دوباره آلوده نشیم. خب سلام علیکم. روایت اول از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت می‌فرمایند که ثلاث من حفظهن نکان معصوما، سه تا چیزی که شما رو در امان نگه می‌داره. از چی؟ من از شیطان رجیم. اولا از شر شیطان. رجیم یعنی چی؟ رانده شد. و من کل بلیه، هم شما رو از شر شیطان نگه می‌داره و از هر نوع بلیه و گرفتاری حفظتون میکنه. چیز خوبیه دیگه. اون سه تا چیز چیه؟ یک، من لم یخل بمرأت لیس یملک منها شیئا. اول اینه که فرد، روایت میگه با زن بیگانه، ظاهرا روایت میشود اونجوریش هم معنا کرد با مرد یا زن بیگانه، کسی که خلوت نکنه با زن یا مرد بیگانه ای که هیچ اختیاری نسبت بهش نداره. این امیرالمومنین علیه السلام میخواد سه تا شاخص بدن که آقا هم از زبان مردم حفظ میشی، هم از شر شیطان حفظ میشی، هم از آسیب‌های بعدش برای زندگیت حفظ میشی. میگن با زن یا مرد بیگانه‌ای که برش تسلط نداری خلوت نکن. این تسلط نداری یعنی چی؟ چی برداشت میکنی شما ها؟ یملک منها شیئا، یه استثناء میزنن. نه دیگه، یه معناش میتونه این باشه. ولی حضرت اینو اصلش گفتن، گفتن بیگانه است. وقتی اولش میگن بیگانه است یعنی قاعدتا محرم نیست، منتها میگن تو اون بیگانه ها شاخصه هایی وجود داره. یکی از شاخصه هاش اینه که تو بر اون مالک نیستی، تسلطی نداری، یعنی نمیتونی پیش بینی کنی که چه اتفاقی خواهد افتاد. میگن یه موقع شما پیش آمده یه جایی طرف آشنام نیست، ولی میدونی دینداره، میدونی متدینه، میدونی این تعهد خانوادگی داره، ولی گاهی اوقات اصلا نمیدونی این چی کاره. مثلا این کارو خانوما تو سوار شدن تو آسانسور گاهی اوقات میکنن، اگه حواسشون باشه. اونایی که مثلا میخوان سوار آسانسور شن، میبینن نه، مثل این که این آقای سیویلش خیلی دیگه کلفته، سوار نمیشن. این همین روایته. من بهترین مثالی که تو ذهنم اومد همینه. ولی گاهی اوقات میبینن طرف بیگانه هم هستا، ولی مثلا سوار میشه، نه بابا مثلا نمیخوره بهش خیلی. این شاخصه یکش. شاخصه دو، حضرت میفهمن ولم یدخل علی سلطان، به درگاه سلطان نرود. یا آقا تا میتونی خلاصه با حکومت و حکومتیان، حالا به تعبیر امیرالمومنین سلطان، هی رفت آمد نکن. هم خودت گرفتار میشن، بقیه رو گرفتار میکنی. زندگی تو بکن. اگر شدی علامه مجلسی که با رفت آمده به بارگاه سلطان یه مملکتی رو شیعه کردی، تو میشی استثناء، تو میشی سنت اقلی خدا. آفرین. اما سنت اکثری اینه که کسی که با درگاه سلطان ارتباط داره یا مقهور شیطان میشود یا گرفتار بلیه و بیچارگی. یه داستانی براتون فرستادم اگه یادتون باشه، اگه خونده باشین، عنوانش بود وقتی که سگها هم ناله میکردن. یه قصه بود، داستان بوده. اون داستانه چی بود؟ میگه بابا ببین، اینا وقتی سوار کار بودن تا میتونستن به مردم ظلم کردن. این راجب مثلا حزب توده بود. بعد که حزب توده چپه شد، مردم هر کسی به اینا منصوب بود بیچاره کردن. حضرت میگه میخوای مسئول باشی؟ و سوم، ولم یعن صاحب بدعتن به بدعته، کسی که صاحب بدعته رو یاری نکن. خلاصه فرقه جدیدی میخواد راه بندازه، نهله جدیدی میخواد راه بندازه، طراحی جدیدی داره، دخون دستگاهی جدید را انداخته، تو نرو تو دخون دستگاهش. این بدعت یعنی چیزی که تو دین نیست به دین اضافه کنه. ولی چه؟ برای فقیه راحته، برای اهل روایات راحته، ولی اینجوری نیست که هر کاری شما کردی بگن این بدعت. ببین الان کجای قرآن ما داریم که سینه بزن یا زنجیر بزن؟ ها؟ نه. کجای قرآن داریم شما یک تابوت فرضی درست بکنین، تشییع کنین؟ نداره. این بدعته؟ کدوم روایت گفته که شما یه تابوت بذارین تو دوشتون روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام؟ کاظمین این کار اصلا مولی کار رسمی میکنن. سلام علیکم. یا الله ریشه قرآنی داره یا نداره؟ حدستون اب نداره، ولی
مثلا یاد اهل بیت الان چیه؟
من میگم اون تابوته.
نه من میگم یاد اهل بیت، مثلا با یه مجلسی باشه، یه محفلی باشه، یا یه جمعی تو خیابون، مثلا یاد اهل بیت.
خب تو داری سوال میپرسی.
مثلا میگم این ممکنه مصداقون باشه.
نه ممکنه. خب شما یه آیه‌ای به من تحویل بده که من ازش زنجیر زدن در بیارم. من در میارم الان از این آیه‌ای که میگم، ولی شما الان باید، چون الان این شبهه بحث بدعت خیلی رایجه، هر که بخواه بکنه میگه بدعته. دهه فاطمیه کجای قرآنه؟ پس بدعت. روزه حضرت محسن کجای قرآنه؟ پس بدعت. شبهه پرورنده شد. چرا بدعت نیست؟ ببین اگر تو از قرآن و روایت چیزی بیان کردی که توانست پاسخ اینو بده، یعنی بدعت نیست، یعنی ریشه قرآنی و روایی داره. روایت که میگیم سنت پیغمبرم روایت میتونه شده باشه دیگه، یعنی بالاخره باید یه جوری دست ما رسیده باشه. آیه قرآن هم که میگه همینطور. چیه خانم ساده؟ اصل نماز رو گفتن دیگه. خیلی خوب، اصل عزاداری رو شما قرآن بر من بیار. از سنت هم میشه ولی از قرآن هم داریم. وقتی قرآن داریم قرآنشو بلد باشیم، بعد بقیهش. خانم باقری، خانم کلی من چی بزنتون هست؟ و من یعظم بقیهش شعائر الله. آیه قرآن، هر کس که شعائر الهی را بزرگ بدارد، این می شود و این می شود و این می شود. ما سوال پرسیم، میگیم شعائر الهی یعنی چی؟ یعنی آنچه که به بزرگ داشته آن خدا و احکام خدا و آنچه که محبوب خداست بزرگ داشته شود. حالا اگر من این آیه رو یه خورده بخوام بستش بدم، نگم آیه شأن نزولش جلسه ماسا، نه، بخوام بستش بدم. اگر جلسه اعتقادی صبح جمعه تکریم احکام خدا و تربیت بر اساس خواسته خدا باشه، می شود محبوب خدا. اگر کسی این جلسه را بزرگ بدارد به خاطر اون جلسه بر خودش زحمتی را تحمیل کند، این مصداق این آیه میشه یا نمیشه؟ شعائر الهی یعنی چی؟ یعنی آنچه که محبوب خداست، مورد رضای خداست، خدا دوست داره این نمادها و این نشانه ها بزرگ داشته شود. خدا دوست دارد قربت اولیایش بزرگ داشته شود. آدم ها برای قربت موسی بن جعفر بزرگ داشت بگیرند. شیوه بزرگ داشتش چیه؟ تابوت هم میکنن. بر این آیه و بر روایات متعدد بعد میرن از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی سوال میپرسن، میگن آقا توی شهری در عزاداری سنتشون رسمشون اینه که اینها تابوتی حمل میکنن، توی شهر دیگه سنتشون اینه که اینا، توی شهر دیگه سنتشون اینه که این میکنن. فقیه میخواد فتوا بده، از کجا باید این فتوا رو بده؟ فتوا که میدهد میگوید هر آنچه که مصداق بزرگ داشته عزای سید و شهدا علیه السلام باشد مستحب است، چون مصداق و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب است. پس ما از کجا شروع کردیم که الان این شبهه رو گفتیم؟ گفتیم ماه شوال ماهی است که مطابق روایات، یعنی ماهی که افراد درش پاک شده اند، طاهر از ماه مبارک رمضان بیرون آمدند. گفتیم اگر ما مصداق طهارت جسم و روح هستیم، انشالله که هستیم، چه کنیم که آلوده نشیم، دوباره غرق در گناه نشیم، دوباره مانوس با معصیت نشیم؟ گفتیم چند تا روایت میخونیم. روایت یکمون این بود که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن 3 تا چیزه که هر کس رعایت کنه از شر شیطان و از هر بلایی مسون میمانه: 1 با زن و مرد بیگانه خلوت نکنه، خلوت به معنایی که حالا روایت مد نظرشه. 2 به درگاه سلاطین رفت آمد نکنه. 3 بدعت گذار رو یاری نکنه. این روایت یک. تا اینجا کسی سوالی نکته‌ای داره بگه. سلام. فرمانداری منطقه ممکنه بشه. اینجا نگفتن کسی که صاحب ثروت، گفتن سلطان. و اصل حکومت دیگه. روایت دوم، تو بحث اخلاقی هستیم، برای اینکه آلودگی به گناه بعد از ماه مبارک حاصل نشه میخوام این روایات چی میگه. روایت دوم، از وجود مقدس امیر المومن علیه السلام، اذکرن قطاع اللذات و بقاء التبعات. حضرت در ذیل فرمایششون برای مسنون ماندن از گناهان فرمودن انقطاع لذات رو یاد کنید که اینا تموم میشه و بقاء التبعات، ولی تبعاتش باقی میمونه. هر کاری میخوای بکنی فکر کن که آیا این تبعاتش گریبان منو میگیره یا نمیگیره، من گرفتار بعدش میشم یا نه، باید جواب کسی رو بدم یا نه. یادتونه اون مثالی که از مرحوم علامه مداح گفتم؟ معلمش میگفت بترس از قیامت، این جواب این حرف رو باید بدی، جواب این بدخواهی رو باید بدی، جواب این فحش رو باید بدی. و چی فوش میدی؟ میگی فوش میدم که خالیشم. خیلی خوب، یادت باشه که الان خالی میشی تعبیر چی بود؟ فرض کنیم این لذته، اذکرو انقطاع اللذات. ببین این لذته قطع میشه، لذت خالی شدن از این که من دشنام دادم قطع میشه. چی باقی میمونه؟ و بقا التبعات باقی میمونه. اگر این ملاک بشه، آدمای خورده رو این موضوع تمرکز کنن و وایسن، امیرالمومنین علیه السلام میگن این مانع آلوده شدن به گناهانه. روایت سوم، روایت سوم بر خود من عجیب بود که حضرت این دوتا عامل را، من اول آخر روایت رو بگم، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، میفرماین لیوحونان الحساب، این دوتا کار حساب و کتاب را آسان میکنه و یعصمان من از ذنوب و آدم رو از آلوده شدن به گناهان حفظ میکنه. جالبه، چه دوتا کاری ممکنه این دو اتفاق بزرگ را حاصل بشه؟ ان صلت الرحم والبر، صله رحم کردن، صله رحم کردن و نیکی کردن حساب و کتاب قیامت را آسان میکنه و چی کار میکنه؟ و از گناه آدم رو حفظ میکنه. یکی از برکات صدقه امروز شما برای سلامتی امام زمان اینه که امروز خدا شما رو رها نمیکنه، بعد از ظهر در موقعیت معصیت قرار نمیگیری. این برکت بر امروز صبح شماست. یه جمله بعضی از رفقا میگن گاهی، میگن آقا دو هفته جلسه تعطیل شد، خلاصه ما داریم غرق میشیم، لطفا جلسه رو سریع تشکیل بدین. راست میگن، یه خوردهشو شوخی میکنن ولی بقیهشو راست میگن. جلسه که تعطیل میشود، اگر ما با نیت خالص آمده باشیم تو جلسه، این بر است. منتها چون بر عظیمی است، ما را در طول هفته بیش از هفته‌ای که جلسه نداریم حفظ میکنه. به خاطر همین بعضیا میگن اگه تکلیفم نداشتیم، امتحانم نخونده بودیم، بریم جلسه رو. از این بر محفوظ، از این بر دوری نکنیم. حفظ میکنه. زیارت امام رضا علیه السلام تشریف برید، وقتی برمیگردید تا چند وقت دوست ندارین راجع به جاریتون صحبت کنه. چون میدونیم غیبت، دوست ندارین حرف بزنید. بعد یه خوده که میگذره، یه دو تا نماز صبح بدم خواب بمونه، انگار گرم میشه، دوباره شروع میکنه حرف زدن. این روایت هم خیلی روایت جالبیه. حالا امروز راجع به صله رحم یه چند تا نکته دیگه هم به مناسبت میگم. روایت بعدی، روایت چهارم میشه. امیرالمومنین علیه السلام، باز انتهای روایت اول میگم، شما ببینید حضرت دارن چند تا چیزی که ما به نظر خب این که هست که دیگه، حالا دیگه این که یه خورده در من هست، یه خورده نه بابا. حضرت میگن دواء الی تقحم فی الذنوب، میگن مانع فرو رفتن در گناهان میشه. ماه مبارک رمضان تموم شده، میخوام در گناهان فرو نروم، یا امیرالمومنین چیکار کنم؟ حضرت میفرمه این سه تا چیز باعث میشه شما غرق بشی تو گناه ها، فرو بری: حرص، کبر، حسد. یه صاحب فضلی بگه، بگه ببینم با کدوم دارو، با کدوم حبه انگور، با کدوم سرویس غذا، با چه چیزی میشود بیماری حرص، حسد و کبر رو درمان کرد؟ یاد مرگ کمک بسیار بزرگی دیگه. یه خود فراتر از این بگیم، بخواید یه تعبیر دیگه ای بگیم که ذکر موت رو هم شامل میشه. یه خود فراینه، یه آیه قرآنیه: فذکر الله کثیر. ذکر کثیر خدا، ذکر کثیر خدا درمانگره، ولی نه به این معنا که من الان بگم صد تا لا اله الا الله، خب پس الحمدلله نه حرص دارم دیگه، نه حسد دارم، نه کبر دارم. نه، ذکر کثیر خدا، این کثرته، یعنی باید تو همه زمینه های زندگی من باشه. راجع به کلمه کثیر و ذکر کثیر، راجع آقای فائق یه منبر صحبت کرد کسی این معنای ذکر کثیر یعنی چی. حالا من بتونم مثلا فشردشو بگم تو چند تا جمله، همینه. جالبه که ایشون تأکید کرد که نمیگم هزار تا این ذکر رو بگو، اون ذکر هزار تا یه درسته، او خوبه، او توجه زبانیه، توجه انشالله قلبی درش حاصل میشه، ولی ذکر کثیر این که تو هر طرفی میخوای بچرخی بگی علم یعلم به ان الله یرا، یه مرد پیدا کنین یا یک زنی با این توفیق پیدا کنی که بتونه اینجوری باشه، هر کار میخواد بکنه میگه علم یه علم به ان الله یرا. کار میبره پاک کردن حسد و کبر و حرص در وجود. کبره یعنی چی؟ ما الحمدلله توفیق داریم، آقای رقابی توفیقش کمه، گاهی تشریف میارن جلسه، حسده چیه؟ حسده که دیگه تابلوه دیگه. نمیخوام خیلی راجبش صحبت کنم، میخوام فقط کداشو از روایات بگم و روایت بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. ترجمه روایتو بخونم، بعد اون تیکه که مد نظرم عربیشو بگم. توی نهج البلاغه حضرت در هنگام گذر بر کشتگان خوارج در جنگ نهروان فرمودند: ای تیر بختان، آن کس که فریبتان داد به شما زیان رساند. عرض شده ای امیر المومنین، چه کسی فریبشان داد؟ حضرت فرمودن الشیطان المزل، شیطان گمراه کننده. یک. والانفس الامارت و به سوء، و نفسهاشون که اونها رو ترغیب میکرد به بدی و سوء. چی کار میکردن این دوتا؟ آرزوهای خام میدان نافرمانی و گناه رو برای اونها میگستروند و نوید پیروزی بهشون میداد، بعد اونها رو تو آتش میداد. این روایت با اون روایت اولی که خوندیم اول جلسه که بعضی ها با تأخیر اومدن نبودن، دوتا محور رو هر دو داره میگه. یکی شیطان یکی نفس. زیاد بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امتحان کنی، امتحان کنی. خدا را نیازمایید، ولی برکت پناه بردن به خدا را بیازمایید. واقعا دلت متمایل به یه معصیتی شده، بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ببین اثر میکنه در وجودت. انتها با توجه ها، بگو خدای من به تو پناه میبرم، اعوذ بک من شر الشیطان. خدا پناه میده. پس این تذکر اخلاقی این جلسه با این تیتر و عنوان که چه کنیم که در گناهان غرق نشیم، به گناهان باز نگردیم. حضرت تو تعابیر مختلف، روایات مختلف فرمایشاتی رو فرمودن، ما مون فرمایشات رو توجه کردیم. حالا هر کسی بخشی از این تذکرات رو باید تو زندگیش بیاره که تا هفته بعد کمتر از امثال بنده غرق شده باشه در معصیت. و این رحمت واسعه خدا که ماه مبارک رمضان شامل حالمون شده ادامه پیدا بکنه انشاءالله. اگر سوالی نیست بریم وارد بحث معاد بشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در بحث معاد کجا رسیده بودیم؟ بله؟ دلیل ترس از مرگ خود عقب تره. من دوست داشتم این آقای وردم با خانومشون تشریف می داشتن تا یه بار فهرست و فقط مرور کنیم که ایشون هم در جمع باشن. حالا نیومدن، اگه اومدن بعد میگیم، یکی از دوستان بپرسن. چون آقای منوچهرپور در واقع از وقتی اومدن ما این فهرست رو وعده کرده بودیم بهشون بگیم، اگر اجازه بدین یه بار فهرست کلی رو شما از تو جزوتون بگین که هر کس نبوده و ناقص داره فهرست عناوین دیگه، بحث زیرش نگی، منظم شه ذهنا، بعد بحث رو تکمیل کن. عنوانا رو بگین، اگه کسی فهرست جلوشه بگه یا خودم بگم. شما فهرستوار داری؟ خودشون اومدن؟ خیرش. هم باید داشته باشین دیگه. چرا حاج و حاج همه همگرد نگاه میکنیم؟ نه دیگه، معنای معاد، معنای معاد دو قسمت داشت، معنای لغوی، معنای اصطلاحی. خلاص. دو؟ نه، جایگاه و اهمیت مباحث معاد. سه، آثار اعتقاد به معاد. اونجا گفتیم اهمیت بحث معاد چیه، بعد راجع به آثار اعتقاد به معاد صحبت کردیم. حالا هر کدومش هر کی نبوده دیگه بعدن باید تکمیل کنه جزوشو، که باور به معاد باعث میشه که ما زندگیمون چجوری بشه. چهار، معاد در قرآن، که معاد در قرآن رو هنوز داریم میگیم، هر چند جلسه یکی دوتا دوباره از آیات مربوط به معاد و از قرآن با همدیگه میخوانیم. پنج، گفتیم قرآن به ادیان دیگه و باور معاد به ادیان دیگه هم اشاره کرده، ولی قبلش ما معاد در روایات هم گفتیم. گفتیم آقا معاد در روایات هم همچنان ادامه دارد، یعنی هر جلسه ای، منتها دیگه ما وای نستادیم همه بحث روایات معاد رو جمع کنیم، ولی شما تو کتابای بحث معاد که مراجعه کنین یه فصلی راجع به مثلا روایات در موضوع معاد هست. شش شد معاد در ادیان دیگر تیتر بود، بعد شد دو قسمت، معاد در ادیان آسمانی و معاد در ادیان بشری. توی معاد در ادیان بشری راجع به تناسخ صحبت کردیم، تفاوت تناسخ و مسخ رو گفتیم، تناسخ رو رد کردیم، انواع تناسخ هم گفتیم، اینا همه تیترهای زیر مجموعه اون عنوان کلی. بعد رفتیم سراغ اثبات عقلی لزوم وجود معاد. این شد چند؟ هفت شد یا هفت؟ اثبات عقلی لزوم وجود معاد. ذیل این بحث چه چیزایی گفتیم؟ جایگاه عقل در مباحث مربوط به معاد رو گفتیم، بحث معاد و فلسفه مادی رو گفتیم. آقای من شفور چقدر حرف زدیم شما نبودید. پاسخ به فلسفه مادی رو دادیم در بحث معاد، دلائل مادیون رو در بحث روح گفتیم. نه اینا رو همون ذیل. آره دیگه، بعد به مناسبت اثبات روح، چرا روح رو اثبات کردیم آقای رقابی؟ روح رو اثبات کردیم چون گفتیم وابسته است باور به معاد به اثبات روح، بنابراین روح رو اثبات کردیم. بعد حاشیه رفتیم یه خود راجع به روح صحبت کردیم، مثلا کلا چی؟ نه احضار نکردیم، صحبت کردیم. بعد اثبات ضرورت معاد، این اثبات ذیل، همون ذیل هشته، ذیل نه آره ذیل اثبات عقلی بحث معاد، ضرورت معاد و جدا اثبات کردیم، بعد امکان معاد رو اثبات کردیم، بعد دلائل وجود معاد رو اثبات کردیم. سه قسمت داشت. بعد چی کار کردیم دیگه؟ بعد اومدیم دلائل نقلی، این شد هشت، اثبات نقلی لزوم وجود معاد. بعد نه، سنخ مباحث معاد رو گفتیم. در واقع سنخ مباحث معاد رو میتونیم ذیل هشت بگیم. گفتیم چرا ما از دلایل نقلی استفاده میکنیم، چون سنخ مباحث معاد مباحثی است که با تجربه عقلی نیست، مباحث قرآنی هم درش مبسوط نیست، به اشارات کرده وارد، در واقع سنخش سنخ مباحثی است که باید نقلی گفتگو بکنه. بعد یه عنوان دیگه هم گفتیم که اینجا شاید شماره ندادیم، مردم و باور به معاد. گفتیم مردم نسبت به معاد چه رویکردهای مختلفی دارن، دیگه اون مهمه. راجع به حقیقت مرگ صحبت کردیم، این میشه نه. راجع به حقیقت مرگ صحبت کردیم، یادتونه؟ خیلی ممنون. مرگ رو در قرآن به طور مستقل بهش پرداختیم که آیات قرآنی درباره مرگ چیه. این شد چند؟ ده. آره؟ مرگ در قرآن شد ده. تا چجوری شما رو میزنین الان؟ مال شما چند شد؟ مال شما این دو ستای آخرشو بگین چجوری شما را به هم سنخ مباحث معاد رو تیتر نکن. آره نه اون مردم معاد هم تیترش نکن، اونو تو بحث معاد توضیح. مرگ در قرآن میشه ده. بعد اومدیم مرگ رو در روایات بررسی کردیم، اصل مرگ رو یازده، که یادتون باشه اون روایت امام رضا علیه السلام که گفتن چند تا مرحله خیلی سخته و اینا، اینا شد مرگ در روایات. کلیت بحث مرگ در روایات که بحث کردیم، راجع به جناب عزرائیل که روایت خوندیم و صحبت کردیم، بعد شد اجل یا زمان مرگ، تیتر جدید خورد. این 12 شمس خورد، 12 آقای شمس خورد، ببخشید. اجل یا زمان مرگ رو صحبت کردیم، بعد 12 شد انواع مرگ، 13 شد انواع مرگ. حالا شماره های خودم باید بتوست. انواع مرگ اون بحثی بود که گفتیم به تعداد آدم و انواع مرگ داریم و مفصل صحبت کردیم. بعدی شد مشکلات یا مراحل حین مرگ، که یادتون باشه اونجا چون تعداد مراحل زیاد شد گفتم بگین مراحل که همه شد زیل یه عنوان صحبت کنیم. 14 است مراحل یا مشکلات حین مرگ، که زیلش دیگه راجع به چیا صحبت کردیم؟ قول مطلع گفتیم، عدیله گفتیم، تمثل، سکرات گفتیم، عنوان خود جامعه ترشه، معاینه اندلموت گفتیم، تمثل رو گفتیم، عدیله رو هم گفتیم. ذیل این سکرات دعاهای مربوط به سکرات رو گفتیم، شدت سکرات رو گفتیم. جلسه قبلی خونه آقای چیز درودی بحث شدت سکرات رو گفتیم که یه بحثی الان باید بهش اضافه کنم. بعد وارد بحث قبر شدیم، گفتیم نمیخوام الان زودی بریم تو قبر و شرایط قبر رو بررسی کنیم. قبر رو برای چی گفتیم؟ به خاطر جای دفن، روایات مربوط به جای دفن و تعلق دفن به اون زمینی که ازش خاک برگرفته شده رو گفتیم. خب الان رسیدیم به بحث برزخ. یه پیشنهادی قبلا گفتم، دوباره تکرار میکنم، دفتر نویسی طوری نیست ولی اضافه کردن مطلب بهش سخته. اگر شما بتونید برگه های، یعنی یه دفتری انتخاب بکنید که بتونید برگه لاش بذارید، مثل این پاپکوها هست یا مثل امثال اینا، یا مثلا دفترتون رو بدید ببرند، یه خورده جا به جا کنید، یه وقت بحثاتون رو روایت جدید کپی بگیرید لاش بذارید، بعدن میخواید خودتون بحث عدل رو جایی صحبت کنید بگید مطلب اضافه کنید، اینجوری باشه بهتره. ولی هر جور راحتین، خیلی اذیتی نمیکنید. یه سوالی جلسه قبل آقای فقیهی و دختر خانومشون پرسیدن که این رو من یه جواب به اونا دادم، ولی بعد دوباره رفتم با تو سه نفر صحبت کردم، یه مثال براش پیدا کردم، اون مثال رو بیام براتون بگم. اون سوالشون به جا ولی حرف ما درست بود، منتها با این مثال انشالله بهتر منتقل شد. سوال این بود، یادتونه ما چند تا روایت راجع به لحظه مرگ و سکرات گفتیم که مثلا جناب یحیای پیغمبر یا جناب موسی و امثال این پیغمبران بزرگوار از لحظه مرگ ناله و شکوه داشتن، که آخرین روایت که خوندیم آخه فهمیدیم آخه چجوری ممکنه، چطور ممکنه آخه اینجوری پیغمبر خدا مگه نیست؟ اونجا رو پیغمبر خداش گفت، بعد چطور پیغمبر خدا میگه مثل خلاصه پوست آدمو زنده زنده بکنن، مثلا به تعبیر من چجوری ممکنه اینجوری بگن؟ یا مگه شهید نبوده؟ خب وقتی شهید بوده چطور براش همچین شرایطی پیش اومده؟ جوابش با یه مثاله، با حفظ احترام برای آقایون مجلس، مثالش خود خانمونه هست. مثالش اینه، دست شما درد نکنه، رستم به خیر، یا الله. مثالش خانمونه هست و اون اینه. آقا شما شنیدین روایتی بگوید یا آیه‌ای یا تجربه‌ای یه دانشمندی بگوید حمل و زایمان یک بچه بین یک مؤمن و یک کافر میزان اذیت و آزارش فرق میکنه، به یه معنای اصل وضع حمل و به دنیا آمدن فرزند، اصلش بین کافر و مؤمن و مادر امام بودن و همه اینها، حتی توی اون داستان به دنیا آمدن وجود مقدس امام زمان علیه السلام، ماجرایی که حکیم خاتون سلام الله علیها تعریف میکنه باز توش همینو داره که جناب نرجس خاتون خلاصه منقلب شده بود. حالا به تعبیر من الان میخوام تو مثالم بگم، ولی تعبیر فرمایش حکیم خاتون به عربی رو باید مراجعه کن. مثلا دوچار دردی شده بود، دوچار اذیتی شده بود، من گفتم مثلا دخترم این آیه رو بخوان، این سوره رو بخوان. وقتی شروع کرد بخوندن دیدم طفلی هم که در رحم داره شروع کرد باهاش بخوندن. اصل وضع هم بین انسان‌های مؤمن و کافر فرقی نمی‌کنه. آنچه تفاوت است تفاوت در اعراض و اضافاتشه. یعنی حالا یه خانومی به جهت فلان مسائل فیزیولوژیکی درد بیشتری را تحمل می‌کند، یه خانومی درد کمتری را تحمل می‌کند، یه خانومی به خاطر نقص کار پزشک دچار مشکل می‌شود، یه خانومی به خاطر نقص کار بهتر بودن کار پزشک دچار مشکل نمی‌شود، یه خانومی چون مادرش در قید حیاته بهش تلقینات خوب میکنه یه خورده همون وضع برایش سهلتر پیش میاد، یه کسی دیگری نه مادرش از دنیا رفته کسی نیست به دادش برسه، مادر شوهرش هم گفته چون پسر میذاره من نمیام، او این برایش سخت‌تر میگذره. برمیگردیم به موضوع روایات. جمع روایات شاید به یه شکلی بشه باید اینجوری جمعش کرد که روایات نشان میدهد اون جاهایی که صحبت از تسهیل مرگ و سکرات است اعراض و اضافات بر اصل سکراته. اون روایاتی که راجع به سختی‌های سکرات و مرگ مار اصل سکراته. یعنی تو پیغمبر خدا باشی یا نباشی تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در لحظه مرگشون چیه؟ جبرئیل که میآید حضرت میفرمایند نعوذ بالله، ما نمیخوام بگیم پیغمبر که خدای نکرده در مثلا فشاری بوده از برای سکرات، هر روایتی بگیم خلاصه به شفاعت پیغمبر مشمول حال مؤمنین میشود. پیغمبر برمیگردن به جناب جبرئیل علیه السلام میگن برادرم جبرئیل چرا منو در این لحظات سخت تنها گذاشتی؟ جبرئیل میگه یا رسول الله رفته بودیم بهشت برای شما تزیین کنیم. تعبیر پیغمبر خاتم هم این است که لحظه مرگ لحظه دشواری است به هر استدلالی. البته من تحقیق کردم اون روایت که راجع به امام مجتبی علیه السلام و لحظه مرگشون خوندیم فقط بیان امام مجتبی است، بقیه اهل بیت چنین بیان نداشتن. الان تکرار نمی‌کنم دیگه، هر کی یادشه بعدن. یعنی بقیه ائمه به اون سختی و به اون حال رو اشاره نکردن به هر استدلالی، ولی اصل مرگ اصل سکرات برای همگان دشوار است. حالا اگر کسی میزان محبتش به امیرالمومنین بیشتر بود، نیکوتر اخلاق بود، رفتارش بهتر بود، دینش کمتر بود، مرگش از اون حد اقل سکرات بیشتر نمیشه. کسی اهل جنایت و ظلم و بدی و کشتار و امثال اینا بود، مرگش به سکرات مرگش دشوارتر میشه، دچار اعراض بیشتری میشود. آنچنان که ما در روایات هم و در تاریخ هم یه همچی چیزی رو داریم. یکی دو تا نمونه از این کوچولو براتون بگم، برای اینکه مثلا مأمون عباسی موقع مرگش، مأمون قاتل کیه؟ امام رضا علیه السلام. موقع مرگش میگه من یه جایی ببرید که لشکرمو نگاه کنم، و بعد که نگاهی به لشکرش بکنه و اینا میگه یا من لا یزول ملکه ارحم علی ما زال ملکه. صاحب قدرت، صاحب توانمندی زیاده، ولی لحظه مرگ براش سخت میگذره. که حالا بعد در احوالش که این تعبیرشو من گفتم براتون. یا مثلا هارون ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه، مالم به فریادم نرسید، ثروتم به دردم نخورد، بیچاره شدم. عمر ابن پسر عمر ابن خطاب لعنت الله علیهما به فرزندانش میگه کاش همه زمین رو میدادم، این توی الابرار زمخشریه، همه طلا، همه زمین طلا بود و من میدادم و از حراسی که الان دارم میبینم نجات پیدا میکردم. و امثال اینا. اینا مرگ برشون سخت‌تر می‌گذرد، افسوسشون بیشتر است، ولی یه مؤمن افسوسش کمتره. ولی لحظه مرگ برای مؤمن و کافر دشوار است. پس پاسخ به اون سوال با یک مثال جمع‌بندی شد. نکته دیگری که میخوام به بحث سکرات اضافه کنم این است که شاید اینو تیتروار نگفتیم، این است که چه کارهایی سکرات مرگ را آسان میکنن. اینو اگه تیترشو گفتیم چیزی بگید که من بر اون قبلی ها اضافه کنم. سکرات رو آسان میکند، یادتونه یه بار صحبت کردیم خونه آقای جوزی؟ با تعبیر سکرات نبود، با تعبیر لحظه مرگ بود. یکی شدیه بود دیگه. چیا بود؟ نیکیه؟ نیکیه به والدین رو گفتیم. اخلاق ما رو فشار قبل بود. الان اگر تیتری ندارین تو ذیل بحث سکرات اینو اضافه کنین. اونجا ما بحث نیکی به والدین رو گفتیم، دعاهاش هم گفتیم. اگه یادتون باشه، خودتون شماهاش دارم و بعضی شاید یادشون باشه، ولی خودم جمله رو یادمه، گفتم اینو باید تحقیق کنیم تا بتونیم یه فهرست توش در بیاریم. حالا من یه خود تحقیق کردم، میخوام یه فهرست براتون ارائه بدم. پس تیترش میشود عوامل سهل شدن سکرات، عوامل آسان شدن سکرات. روایت اول، حالا میتونید شما شماره بزنید بعد مثلا ذیلش بنویسید، نه تو روایات هست، میتونید روایاتو جدا جدا بنویسید. چند تا روایت؟ چند صفحه روایت؟ روایت اول، وجود مقدس امام صادق علیه السلام. من احب ان یخفف الله عز و جل عنه سکرات الموت. هر کس دوست، نه مراحل رو تو هر روایتی چند تاشو گفته، شما تیترها رو میتونین جدا جلوش بنویسیم. روایت رو نصف صفحهی بیاین پایین اگه میخواییم بنویسیم، خود روایت رو جلوش شماره بزن. من احب ان یخفف الله عز و جل عنه سکرات الموت. ترجمهش روشنه، درسته خانم خورسن؟ بعد فلیکن لقرابتهی وصولا. یک، نسبت به نزدیکانش بیشتر وصل کنه، به تعبیر ماها صله رحم کنن. دو، و بالوالدیه بار را، به پدر مادرش نیکی کنه. این دوتا رو داشته باشین این روایت تموم میشه. حضرت میگن فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ أَبَدًا. حضرت میگن از برکات این دوتا کار اینه، یک، سکرات مرگ براش آسان میشه، و دو، ابداً تو زندگیش دچار فقر نمیشه. نیکیه به پدر مادر و وصل به اقربا، رفقا. فلیکن لقرابتهی وصولا، نسبت به نزدیکانش وصل کنه. ممکنه یه نفر تو جمع ما بگه که آقا من میخوام با دخترمون رفت آمد کنم، مامانم نمیذاره. من میخوام چه میدونم دخترمون ببرم پلو عمواش، شوهرم نمیذاره. یا برعکس، هر مدلی که هست. اینو چیکار کن؟ یه چند تا جمله میگم دفتر مشاوره ای بعد ازش عبور میکنه. یک، اگر اون پدر، مادر، شوهر، زن کسالتی داره، یعنی مثلا کسالت پارانوید داره، بدبینه، کسالت وسواس فکری داره، دائم خاطرات تلخ اونا رو با خودش مرور میکنه، کسالت استراب شدید داره، کسالت داره، شما رو موضوع متمرکز نشید، برید بیماریشو حل کنید. سلام داره. یعنی این مادر رو آرام کنید، این پدر رو استرابش رو کم کنید، بدبینیش رو کاهش بدید در حد توانتون. بعد برای این کارا باهاش بحث کنید، صحبت کنید، تغییر بدید. اگر بیماری داره ما استثناء میکنیم، ولی اگر بیمار نیست فقط نه، دیگه اصلا کار از دستش در رفته. میدونی یه بار مثلا با چه میدونم خواهرزادش دعواش شده، دیگه اصلا اون خانواده رو ول کرده، الان نمیده به چی کار کنه، بلد نیست، مدیریت زندگی دستش نیست. با این قبیل روایات دلهاشون رو نرم کنید، نه برای اینکه مهمونیامون پررنگتر میشه فقط، اون مهمونیاتون خوش میگذره اب نداره، ولی به پدر بگین، پدر به مادر به شوهر به همسر بگین ببین زندگی برامون سخت میشه، لحظه جون دادن خدا به واسطه صله رحم جان دادن رو برادم سهل میکنه. این تیپ روایاتو برای اینا بخونید، نمیدونن بخشی از جهنمی شدن آدمو ما رو جهلشونه. چطور روایت داریم اگر مردم میدانستند خدا در زیارت سید و شهدا چه میدهد، لما تو شوقا، از شوق زیارت سید و شهدا میمردن. خب مردم نمیدونن، باید روایت زیارت امام حسین براشون بخونی تا شوق پیدا کنن، تا همت کنن، تا پولشون رو جمع کنن، تا ویزا بگیرن، تا برن، بعد او برکات شامل حال دنیا و آخرتشون بشه. نمیدونن، باید براشون گفت. یه خورده باید تو این زمینه آدم تلاش کنه دلهای مردم رو به این به این موضوعات متوجه کنه. روایت بعدی رو هم بخونم، بعد یه پذیرایی شماره یکو بریم. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، مشکات الانوار صفحه 160، روضة الواعظین جلد 2 صفحه 367. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من الهم اربعه اشیا، هر کس چهار تا چیز بهش الهام بشه، خدا به دلش بندازه که این کارا رو انجام بده. آخر روایت چیه؟ سهل علیه فی ساقته، خدا جان کندن رو برش آسان میکنه. چقدر خوبه، لطف خداست، معلومه از طرف خدا به دل آدمو میفته ها. یک، در واقع به اون شماره که داشتیم میگفتین یه سه اضافه میشه. از صدق فی کلامه، صدق در کلام و گفتار، خدا به دلش میندازه از دروغگویی، پیچوندن، بد گفتن پرهیز میکنه. احتراماً معنای مقابلش تو روایت چی میشه؟ نه، معنا مقابلش یعنی اگر کسی بود که زبانش عادت داشت به کلمات پیچاننده غیر صادقانه، این مرگ برش سخت میشه. حالا از ترس شوهر باشه یا از ترس همسر، خیلی روایت به این موضوع اشاره نکرد. چهار تو اون لیستتون، الانصاف فی نفسه، نفسش رو نسبت به انصاف ادب کنه، با مردم منصفانه برخورد کنه. من نفسه، ببخشید فی نیست، من نفسه، منم همون اشتباه رو اول ترجمه کردم. الانصاف من نفسه، انصاف با مردم یعنی چی؟ خواهیم کلیوند، انصاف با مردم یعنی چی؟ خوشرفتاری میشه، یه خود جامعه تر بگین. انس با در مراوده با مردم، شما دوست داری مهمون میره خونت، ساعت 8 دعوتش کردی، ساعت 10 بری دوست نداری. انصاف یعنی وقتی دعوتت میکنن سر وقت بری. دوست داری وقتی ساعت 10 میری تا 2 بشینی حرف بزنی، بیاد خونتون تا 2 حرف بزنه، هی شما دهن درده کنی، دوست نداری، میگی دیر اومدی، حالا اب نداره سرت سلامت، ولی دیگه 11 زمانه این پشو، دوست نداری. دوست داری که وقتی از مسافرت میای بیان فرودگاه استقباله، دوست داری، چه دوست نداری؟ خب جادیت میاد با جنابت میاد برو استقبالش. دوست داری وقتی لباس نو خریدی خواهرت برات کف بزنه، چرا وقتی لباس نو میخری برش کف نمیزنی؟ کارا سبک. انصاف با مردم. دوست داری وقتی میری خونه زنت برود اخ کنه؟ دوست نداری. چرا وقتی میری خونه خودت برود زنت اخ میکنه؟ دوست نداری که. بعدیش خیلی برنو باشه خدمت شما. بعدیش تکرار همون قبل، در واقع شماره های قبلی حضرت فرمودن بر والدیه و صلت رحمه. پس این دوتاش تکرار شد تو دوتا روایت، بر والدین و صله رحم. پذیرای دوره یک رو بریم، بعد روایات دیگه ای که این فضا رو تکمیل میکنه با هم دیگه ببینیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.